پرسش و پاسخ صفحه 459. امیدوارم که خسته نشده باشید. صفحه‌ای به ظاهر آسان، قابل فهم برای همه، و اگر شکافته بشه عمق زندگی ما رو به تصویر میکشه. و همین خاطر احساس میشه که این جملات هر کدوم از اینها زندگی پشتشه، روش زندگی پشتشه، سبک زندگی پشتشه، و اینها بدون توضیح این مسائل برای ما امکان داره که معناش واضح نشه. خدا قوت. عزیزان در خدمت شما هستیم. لایه های جنینی نوشتید، ممنون از شما. بله، اسمای خاصی داره و علم پزشکی هم بهش پی برده. حالا البته این که داره بیان میکنه آیه هر دوتا شامل میشه، هم این لایه های جنینی شامل میشه و هم این ستا که اون زمان میفهمیدن، هم کیسه مشیمه معلوم بود بعد که بچه دنیا آمد، خب میدیدن، هم رحم هست که معلومه، هم شکم پوست شکم که معلومه. به هر حال لزومن که داره معجزه ای رو بیان میکنه نیست. این فی ظلمات ثلاث هم مشاهده ای میشه، هم به این قسمت اشاره داره، به صورت کلی داره بیان میکنه. و حالت عادی این ستایی که قابل مشاهده و تجربه هست حتی قبل نزول قرآن، همون هم شامل میشه. ولی صحبت، موضوع سخن اینجا بیان کردن معجزه نیست. موضوع صحبت اینه که در پشت این ستاریکی خدا داره شما رو خلق میکنه، که مادر هم خبر نداره که اونجا چه داره میشه، ولی خدا داره شما رو خلق میکنه مرحله به مرحله، روز به روز، ساعت به ساعت داره شما رو میآفرینه. صحبت اینه، پشت این ستا تاریکی. من وقتی میخوام کار خوبی مثلا در جمع انجام بدم، احساس میکنم تکبر است و ریا هست، برای همین فکر میکنم این نیت بده و انجام نمیدم، در حالی که ته دلم دوست دارم کار نیک انجام بدم. تکلیف این چی هست؟ خدمت شما عرض بکنم که من به شما پیشنهاد میدم اون کار خوب رو انجام بدید. انجام بدید دو تا فایده داره. یک فایده که کار خوب انجام شده، دوم که دیگران با همین دیدن خودش یک نوع گفتنه، یعنی آموزشه. آدم همه چیز نمیخواد با زبان بگه، با عمل میگه و دیگری میفهمه، یاد میگیره و روش امکان داره تأثیر بذاره، و این تأثیر اعمال خودش خیلی ثواب داره. ولی این که از اون وسوسه های شیطانی بعد که الان ریا شاید شد، فلان شد، شاید اینجور شد، اون وسوسه رو بهش بها ندید. زبانتون رو مشغول ذکر کنید، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، و از اون فکر در برید. به جای که فرار کنید از انجام اون کار خوب، فرار کنید از وسوسه های بعدی فکری با ذکر خداوند. بله، یک سوال متفرقه برای جوانان: دیدن فیلم و سریال های بدون سانسور گناهه؟ عرضم به خدمت شما که کلن مشاهده هر چیز، شنیدن هر چیز و فکر در مورد چیزهای مختلف، اینها جزء اعمال انسان ها به حساب میاد. یعنی ما انسان ها خیلی عجیب و غریبیم، عملهای زیادی داریم. این دست ما وقتی که مثلا با یکی سلام میده یا نوازش میکنه یک رنج کشیده ای رو، این عمله. و با همین دست وقتی کسی رو میزنه، عمله، عمل خوب و بد. زبان عمل داره و به همین شکل چشم هم عمل داره، این عمل چشمه. آدم نگاه به آفرینش خدا بکنه و به عظمت خدا پی ببره، این چشم داره مثل دست و پا داره برای ما عمل میکنه و ثواب و اجر و پاداش و خودسازی و شکوفایی و اینها داره برای ما رقم میزنه. و همین چشم نگاه کنه چیز بد رو، این عمل بد چشمه و برای ما داره رکود و عقب موندگی و بعد آلودگی و اینها داره برامون به ارمغان میاره. گوش هم به همین شکل، ان السمع گوش، والبصر چشم، والفؤاد فکر، کل اولای که کان عنه مسئولا، همشون مسئول هستن در برابر کاری که انجام میدن. لذا اون چیزی که مشاهده میشه آیا باعث رشد و شکوفایی و ایمان شخص میشه یا برعکس؟ اگر در مسیر خدا و ایمان اجر و پاداش داره و اگر برعکسش هست خب گناه داره، مسلمه که گناه داره. حالا اون صحنه ها هست، حالا اون جوان، هر شخصی بره تو فکرش، تو نخش، تو حسش، اصلا فکرش کم کم از خدا و نماز بیگانه بشه، دور بره، جوری که اصلا دیگه با اونها حال نمی کنه، نه با قرآن نه با نماز، حوصلش نمیشه، وابسته میشه کم کم به این صحنه های جذاب. خب این گناه، این دقیقا سرنگونی یک انسان از همین چیزا شروع میشه. آیا زن اختلاسگر باید از همسرش جدا شه؟ مثلا مردی دزده، حالا این زن سوال کردن که باید از همسرش جدا بشه، از اون شوهرش جدا بشه. خدمت رو عرض بکنم که هم بله هم نه، بستگی داره به شرایط زن. باید در کار نیست، اگر تلاش خودش رو کرده که مرد از اون کارهاش دست برداره، حالا شما اختلاسگر بردار، گناه های دیگر بذار، بنویس بی نماز، بی روزه، بی دین و گناه های دیگر، تلاش خودش کرده زن ولی اصلا جواب نداده، فعلا فعلا ها که امیدی نداره، این یکی. خب این شرایط حاد مرد. حالا شرایط زن جدا بشه، خب اون موقع چه میشه؟ جدا شد، 6 تا بچه گرفتار میشن، معلوم نیست که چجور بزرگ بشن. خود زن از نظر جا و مکان و امنیت و جا داره، خونه داره، خانوادش تحویلش میگیرن، بعد از جدایی خودش تبعاتی داره. اینا رو همش باید بررسی بکنه. بعدن اگر نمیخواد با یک شوهر بی نماز و بی دین و اختلاسگر زندگی کنه، میتونه جدا زندگی کنه، ولی بیگدار نباید با آب بزنه. ولی اگر چاره ای نداره، فعلا میسازه و میسوزه به امید این که یا شوهر عوض بشه یا شرایط زندگی خودش عوض بشه. پس نه جدا شدن گناهه و نه زندگی کردن باهاش گناهه، بستگی به شرایط و طاقت و توانایی زن داره. دخترم 4 ماهی هست عقد کرده، از اول هم با عقد کردن با پسر خالش مخالف بود، ولی من و باباش خیلی اصرار کردیم، گفتیم خوبه عقد کن، زمان بگذره همه چی خوب میشه بینتون. الان که 4 ماهی گذشته ولی دخترم میگه با این که براش هدیه میاره و بهش احترام میذاره و بعضی اخلاقاش خوبه بعضی بده، ولی هنوز محبت پسر خالش خدا در دلش قرار نداده. دخترم میگه طلاق میگیرم، دوستش ندارم، موندیم چیکار کنیم؟ خدمت شما بگم که این نکته مهمه که همین جوری با این فرماندگی جلو نرید. فعلا آدم باید احتیاطش رو بگیره، وایس توقف کنه و عروسی رو به تأخیر بندازه که این قضیه چه میشه. اگر که کلن ازش خوشش نمیاد، حق با دختره، چون میخواد باش زندگی بکنه و پدر و مادر همون روز اول نباید اصرار بکنند تا خود دختر اعلان رضایت نکرده. اصرار و اصرار و اجبار این کار رو خراب میکنه، هم دردسر میشه برای اون پسر، این همه هزینه کرده، هم برای دختر، هم برای خانواده، و خیلی بالاخره اختلافات بین دو تا خانواده و خیلی تبعات داره. کلن این یاد بگیریم که اصرار نکنیم، اجبار نکنیم. در زمان پیغمبر هم صلی الله علیه و سلم زنی اومد پیش پیغمبر علیه السلام، ازدواج کرده بود اون و گفت که من به اجبار منو شوهر دادند، دوستش ندارم. گفت همین الان بینتون جدایی میندازم. مجبور نیستی با کسی که دوستش نداری زندگی کنی و انتخاب خودت نبوده. وقتی آدم انتخاب خودشه روز اول، بعدن فکرش عوض میشه، بعدن شرایطش عوض میشه، بعدن بالاخره دیگه باید الان پاش وایسه، انتخاب خودش بوده و این تبعات کار خودشه. مثل که آدم مغازه ای مثلا میزنه، و بعد از اینکه یک سال گذشت حالا پشیمون مغازه زده، حالا که نمیتونه آتش بزنه مغازش، حالا باید بره جلو، حالا دیگه بدهکار مردمه، حالا که مسئولیت داره باید بره و اون مسئولیتاش رو انجام بده تا کم کم بتونه سنفش رو کارش رو عوض کنه. آدم همیشه در هر کار اینجوریه، مسئولیت کارش رو باید بپذیره، نه به مجرد دستور دل پشت پا بزنه به همه چی. ولی وقتی که لحظه اول کسی دیگر براش تصمیم گرفته، اونجا دیگه موضوع فرق میکنه. پیغمبر گفت شما رو اگه میخوای الان بینتون جدایی میندازم، گفت که نه من صبر میکنم، ولی خواستم بگم به پدر و مادرها که دخترشون رو اجبار نکنن، حق چنین کاری رو ندارند. خب این موضوع بسیار مهمی هست. فعلا وقت کشی بکنید در گذر زمان، بلکه خود دختره فکرش عوض شد یا خود پسره به هر حال تصمیم گرفت که دیگه به خیر و خوشی جدا بشه و بحث‌های دیگر از مهر و چیزهای دیگر حل و فصل شد و توافق شد و تمام شد. آیه 9 چرا در مقایسه با کفار به اعمالی که سنت هست اشاره شده؟ خدمت شما عرض بکنم که نه، آیه 9 رو اینجوری بهش نگاه نکنیم که داره یک عمل سنت رو میگه. آیه 9 داره تفکر رو میگه، داره بینش شخص رو میگه. شخصی که از آخرت میترسه و امید به رحمت خدا داره و این ایمان بالا و این اخلاص اون رو به عبادت وامی داره. دیگه نگون عبادت سنت واجب، اصلا بحث این نیست. اون یکی اصلا فکرش رو صراط مستقیم نیست، بر اساس شرایط به حساب کانال عوض میکنه و زیگزاگ زندگی میکنه در عبادت خدا، ولی این یکی در خط مستقیمه. این قانتون آنا اللیل، نماز مغرب و شما سنت و واجب اگر میخواد بر این منطق جلو برید، نماز مغرب و نماز عشا و نماز صبح شما در همین کانال بذارید که برای حذر از آخرت نمازهاشون رو به شکل خوب انجام میدن و بعدش از بس که میفهمن این اعمال برای آخرت هنوز کم میارن، اعمال دیگری در دل شب نمازهای شبانه میخونن، چون که درونشون از یک چیز داره میترسه و به یک چیزی امیدواره و داره شخصیت اونها رو بیان میکنه. دقت فرمودید؟ پس بحث ساختن افراد، تفکر افراد، نه تقسیم بندی واجب و مستحب و اینها. در آیه لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، و آیه بعدش پسر میگه دختر رو نمیخواد، حالا اگر دختر پسر رو نخواد و چند ماهی عقد کردن هیچ تماسی هم نداشتن، حالا چیکار کنیم؟ اینجا بحث مهریه هست. یکی مهریه مطرح میشه و دوم عده. اگر به مجرد عقد از هم جدا شدن، خانم عده نداره، ولی اگر جدا شدن مهریه داره. چقدر مهریه داره؟ مهریه نصف مهریه داره. فنصف ما فرضتم، قرآن میگه نصف اون هرچی که تعیین شده نصف مهریه رو داره. و اگر تعیین نشده خب متعه داره، یعنی همون مهر المثل در نظر گرفته میشه، نصفش مهریه دیگران، و یا در حد توان زن رو برخوردار میکنه. تعیین نشده، امکان داره به قد مهریه، اگر تعیین میشد به قد همون بود، نصف اون بود، ربع اون بود، یا دو برابر اون بود. وقتی که تعیین نشده دیگه عرف و شرایط اون پسر و وضعیت مالیش و وضعیت خانوادگی دختر و همه اینها مشخص میکنه که چقدر بهش بده. مهریه پس هست، ساقط نمیشه، ولی عده ساقط میشه. چی کار انجام بدیم که بچه 12 ساله با نماز و قرآن رو بیاره؟ همش از اینا فراری هست، شاید بیشتر سختگیری کردیم. آره سختگیری خیلی بده و ما سعی نکنیم زده کنیم بچه هامون رو از نماز و اینها. خودمون بگیم بس دیگه نماز نخون، خودمون بگیم که الان این نماز خوندی دیگه بخواب، یعنی بگیدم نمیخوام خسته بشید بگید، ولی از اون طرف نماز خدا خیلی خوشش میاد، ما خدا داریم، ما آخرت داریم. بالاخره که با بچه به هزار زبون باید صحبت کرد و ذهن و دل اون فرزندمون رو باید دست گرفت. آدم باید تلاش خودش رو بکنه به امیدی که موفق بشه دیگه، موفقی دست خداست. خیلی از دختران گزینه بعد نظرشون رو پیدا نمی کنن. اگر مجرد بمونن و نخوان به خاطر خدا با کسی ازدواج کنن، آیا نزد خدا ارزش کمتری از متأهل‌ها دارند؟ ببینید این تصمیم شخصی یه نفر میگیره که ازدواج بکنه یا ازدواج نکنه. با اینکه که میخواد ازدواج بکنه بعد نظرش نیست، ممکنه زندگیش متلاطم بشه، خب ازدواج نمی کنه. ارزشش کم میشه، ارزشش کم نمیشه. منتها تشویق به ازدواج هست، زیرا که در بستر ازدواج، در ظرفیت ازدواج، مسیر پرستش یک خانم به نسبت خداوند، زمینه پرستش خدا بالاتر میره. از هر نظر، از نظر دارایی برای صدقه، از نظر کار و خدمت، از نظر بچه داری، از نظر همسرداری، از نظر امنیت، حس امنیت، آرامش روحی و روانی، عدم درگیری فکری، از خیلی نظرها آزاد میشه و زمینه پیشرفت در مسیر خداوند براش خیلی بیشتر میشه تا کسی که مجرد هست. ولی کسی که مجرد هست، حالا ناچارن مجرد هست، نخواسته یا نشده، اون ظرفیت‌های خاص خودش رو داره و میتونه برای خودش ایجاد بکنه. همون خدمت به پدر و مادر، پیشرفت خودش، چسبیدن به علوم دینی، به حفظ قرآن، معنای قرآن، کمک به دیگران، کسی مریض شد پرستاری بکنه، اونم صد تا کار میتونه انجام بده، اونم وجود داره. منتها اصل بر ازدواجه. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.